بخش دو جلسه سوم. در این جلسه به دنبال جلسات پیشین به نقش دولت و ایدئولوژی در تاریخ می‌پردازیم. به اعتقاد من برخلاف کسانی که بر این باورند که جامعه و دولت دو پدیده‌ای هستند که از یکدیگر جدا ناپذیرند و از ابتدای بشریت در پیوند با هم بودند، دولت همیشه وجود نداشته است. در واقع بشر هزاران سال بدون شناخت از دولت در جوامع میزیسته است. در جوامع بی طبقه بدوی کارهای اداری توسط همه اعضای قبیله اجرا میشد. همه اعضا مسلح بودند و همه در گرد همایی هایی که تصمیمات مربوط به زندگی جماعت و ارتباط آنها را با دنیای خارج می گرفت شرکت می جستند. کشمکش های درونی نیز توسط جماعت حل و فصل می شد. بدیهی است که اوضاع در این جماعت های بدوی که در شرایط کمونیسم قومی یا قبیله‌ای به سر می بردند مساعد یا کمال دلخواه نبود. جامعه بسیار فقیر بود و زندگی کشمکشی بود دائمی با نیروهای طبیعت. و اگرچه آداب و رسوم و قواعد مرسوم در حل و فصل کشمکش‌های داخلی و خارجی به گونه جمعی به کار برده می‌شد، ولی این آداب و رسوم و قواعد ناشی از جهل و ترس و باور داشتن به سحر و جادو بود. اما باید تأکید کرد که با وجود تمام محدودیت‌ها و شرایط موجود، تصمیمات به طور اشتراکی صورت می‌گرفت. بنابراین دولت هنگامی پدیدار شد که کارکردهایی که در گذشته توسط همه اعضای جامعه انجام می گرفت در اختصاص گروهی مجزا از اعضای جماعت درآمد. یعنی ارتش مجزا از توده های مسلح شد و مردم خلع سلاح شدند. قضاتی ظاهر گشتند که وظیفه قضاوت بر اعمال توده مردم را به خود تخصص دادند. قوانین پادشاهان و اشرافیت موروثی جای نمایندگان و رهبران منتخب جماعت را گرفتند. در دوره پیش از آن رهبرانی که منتخب جماعت بودند قابل تعویض بودند، در صورتی که قوانین و پادشاهان و اشرافیت موروثی قابل تعویض دیگر نبودند. و از همه مهمتر ایجاد بدنه‌ای به عنوان تولید کنندگان ایدئولوژی، یعنی روحانیون، استادان، خطنویسان، فیلسوفان و مأموران عالی رتبه از بقیه جماعت جدا شدند. بدین ترتیب پیدایش دولت برایند تغییر دوگانه بود. یکی پیدایش مداوم افسون تولید اجتماعی که بخشی از اجتماع را از جبر انجام کارهای مشقتبار روزمره رها ساخت و از این رو شرایط مادی برای این بخش از جامعه فراهم آمد که خود را وقف امور انباشت و مدیریت کند، و دیگری تغییری بود اجتماعی و سیاسی که حذف بخش دیگر جماعت را از فعالیت در امور سیاسی که تا آن زمان حق همه بود امکان پذیر کرد. این واقعیت که کارکردهایی که در جماعت بدوی همگانی بود و از این دوره مشخص به بعد به صورت حق ویژه گروهی جدا از سایر مردم درآمد، خود نشانه است بر وجود افرادی که از کنار گذاشتن بخشی از جامعه بهره می بردند. اینان طبقات حاکم هستند که ترتیبی می دهند تا افراد طبقات تولید کننده و استثمار شده از شرکت در امور زندگی خود محروم شوند. در واقع پیدایش طبقات حاکم از طریق غصب افسون تولید اجتماعی توسط بخشی از جامعه صورت می گیرد. مثلا در آغاز پیدایش دولت در قدیمی ترین امپراتوری های خاور مانند مصر، بین النهرین، ایران، چین، هندوستان، ما مشاهده می کنیم که تو هف هدایا و خدماتی که در آغاز به شکل کمک متقابل و از روی خیرخواهی میان خانوارها رد و بدل می شد، اکنون به تدریج صورت اجباری به خود می گیرد و تبدیل به خراج، مالیات، بیگاری می شود. اما این مصادرات در واقع می بایستی ضمانت اجرایی هم به خود بگیرد. این تضمین عمدتا با زور اسلحه صورت گرفت. گروههایی از افراد مسلح، مهم نیست نام آنها را چه بگذاریم، سربازان یا پلیس یا غارتگران یا دزدان یا باجگیران، زارعان و دامداران و بعدها پیشه‌وران و بازرگانان را مجبور می‌کنند تا بخشی از تولیدشان را به سود طبقات حاکم پرداخت کنند. و در این حال این افراد مسلح از مسلح شدن تولید کنندگان نیز جلوگیری می کنند. جالب است که ذکر شود در یونان و روم باستان اسلحه داشتن بردگان مطلقاً ممنوع بوده است. وضع رعایای صده های میانین و دهقانان ژاپن فئودالی نیز به همین گونه بوده است. نخستین بردگان اغلب همان اسرای جنگی بودند که زنده نگه داشته می شدند و نخستین دهقانان تحت یوغ استثمار اغلب همان ساکنین سرزمین های شکست خورده بودند. بدین ترتیب فردریک انگلز به درستی تعریف می کند که دولت دسته ای از افراد مسلح است. بدون تردید دولت افسون بر مسلح ساختن طبقه حاکم و خلع سلاح کردن طبقات تولید کننده کارکردهای دیگری نیز دارد. اما در تحلیل نهایی کارکرد دولت اعمال زور بخشی از جامعه علیه بخش دیگر است. از این رو استدلالاتی بر مبنای اینکه دولت از یک قرارداد و یک پیمان ناشی شده که تمامی اعضای جماعت آزادانه آن را پذیرفتند صحت ندارد. همه چیز نشانگر آن است که دولت براینده زور و قهری است که عده قلیلی علیه سایرین اعمال می کنند. تصرف افزونه تولید اجتماعی به دست حکام خود پرداخت هزینه دستگاه دولتی را عملی می سازد. هر چه مقدار افزون تولید اجتماعی بیشتر باشد، به همان نسبت ساختار دولت می تواند در برگیرنده تعداد بیشتری سرباز، کارمند و ایدولوژی پرداز بشود. انکشاف دولت در صده های میانین فئودالی ضوابط آنها را بی‌پرده آشکار می‌سازد. مثلا هنگامی که فئودالیسم در اوج خود بود، هر یک از اشراف فئودال در حیطه املاک خود، رئیس ارتش، گیرنده مالیات، ضرب کننده پول، مدیر و اداره کننده اقتصاد بودند. البته به مرور زمان که برخی از املاک فئودالی وسعت یافتند، سلسله مراتب دیگری ظاهر شدند، مانند دوک‌ها، کنت‌ها که در این امور سهیم بودند با فئودال اصلی. این موضوع را ما می‌توانیم در امپراتوری‌های شرق در مورد شاهان و امپراتورها ببینیم. بدین ترتیب افرادی پیدا شدند که تجلی زندگی جدایی این کارکردها گشتند. افرادی مانند صاحب منصبان، سرداران، وزیران، دیوانیان و غیره. هرچند که در تحلیل نهایی دولت دسته افراد مسلح است و هرچند که قدرت طبقه حاکم در وهله نهایی متکی به جبر قهرآمیز است، با این همه دولت نمیتواند خود را منحصراً به قهر و جبر محدود سازد. جامعه طبقاتی که فقط از راه قهر مسلحانه پایدار باشد در وضعیت جنگ دائمی قرار میگیرد و همواره دچار بحران میگردد. بنابراین برای تثبیت حاکمیت یک طبقه بر طبقه دیگر برای هر مدتی که باشد مطلقاً ضروری است که تولید کنندگان یعنی اعضای طبقه تحت یوغ استثمار تصرف افسون تولید اجتماعی توسط اقلیت را به منزله امری اجتناب ناپذیر جاودانی و به حق بپذیرند. از همین روز که دولت صرفاً عامل اختناق نیست، بلکه عامل ادغام ایدئولوژیک نیز هست. این کارکرد را سازندگان ایدئولوژی به عهده می‌گیرند. یکی از ویژگی‌های انسان این است که بقای حیاتش را جز از کار اجتماعی نمی‌تواند تأمین کند. و البته این مستلزم برقراری روابط اجتماعی میان انسان است. این پیوندهای غیر قابل اجتناب لزوم رد و بدل کردن عقاید و تکلم میان انسانها را ایجاد می کند. این نیز به نوبه خود انکشاف آگاهی، اندیشه و تولید آرا را ممکن می سازد. بدین گونه همه کنش های مهم زندگی بشر بازتاب این کنش هاست. اما این بازتاب یکسره رخ نمی دهد و ابتدا به ساکن ایجاد نمی شود. بیشتر افراد جامعه به کمک نهادهای موجود آموزشی به این عقاید و آرا می رسند، مانند مدارس، مساجد، کلیساها و نهادهای مشابه. و این نهادها و مراکز عمدتاً در دست انحصار اقلیت کوچکی از جامعه قرار گرفته است. بنابراین در هر جامعه طبقاتی ایدولوژی حاکم ایدولوژی طبقه حاکم است. دلیل اصلی این امر این است که تولید کنندگان ایدولوژی به صاحبان افسون تولید اجتماعی وابستگی مادی پیدا می کنند. برای نمونه در سده های میانین هزینه زندگی شاعران، نقاشان، فیلسوفان را مستقیماً اشراف و کلیسا به عهده می گرفت. زمانی که اوضاع اجتماعی و اقتصادی دگرگون شد، بازرگانان و بانکداران ادب، فلسفه و هنر را در پناه خود می گرفتند. اینجا نیز وابستگی مادی عریان بود. پیدایش تولید کنندگان ایدولوژی که دیگر سرراست وابسته به طبقه حاکم نباشند تا ظهور سرمایه‌داری به طول انجامید. ولی این تولید کنندگان ایدولوژی نیز برای به اصطلاح بازار آزاد کار می کنند که سرمایه‌داران و دولت بورژوایی آنها را خریداری می کند. ایدولوژی حاکم هرچه که باشد کارکردش جز تثبیت شکل موجود اجتماع یعنی تثبیت حاکمیت طبقاتی چیز دیگری نیست. قانون شکل غالب مالکیت را حمایت و توجیه می کند. خانواده نیز همین نقش را دارد و مذهب به استثمار شدگان می آموزد که سرنوشت خود را بپذیرند. آرمان‌های سیاسی و اخلاقی حاکم از راه سفسطه یا بیان فقط نیمی از حقایق می‌کوشند سروری طبقه حاکم را توجیه کنند. هرچند ایدئولوژی حاکم هر دورانی ایدئولوژی طبقه حاکم است، اما این به این است که تنها عقاید موجود در اجتماع عقاید طبقه حاکمند. به طور کلی جامعه طبقاتی دست کم سه رده اصلی عقیدتی را در بر می گیرد. عقایدی که بازتاب منافع طبقه حاکم آن دوران است و در واقع عقاید هیئت حاکم است. دوم عقاید طبقات حاکم گذشته که اکنون شکست خورده از مسند قدرت برافتادند، لیکن هنوز بر مردم نفوذ دارند هستند. علت این واقعیت نیروی بازدارنده آگاهی است که همواره در پس واقعیت مادی گام برمی‌دارد. پخش و نفوذ عقاید تا اندازه‌ای مستقل از رویدادهایی است که در زمینه تولید مادی صورت می‌گیرد. در نتیجه ممکن است مردم تحت نفوذ عقاید نیروهای اجتماعی که دیگر از نظر اقتصادی نیروهای غالب نیستند باقی بمانند. سوم، عقاید طبقه انقلابی نوین که در حال تکوین است و اگرچه هنوز تحت سلطه است ولی پیکار برای راهیش را آغاز کرده و پیش از این که بتواند ستمگران را براندازد باید دست کم خود تا حدودی از عقاید ستمگران رهایی یابد. نمونه های بسیاری در تاریخ وجود دارد که این نکات را نشان می دهد. مثلا در فرانسه از آغاز سده 19 هم تا پایان آن، بورژوازی، اندیشمندان، حقوقدانان، ایدولوژی پردازان، فیلسوفان، اخلاقیون و نویسندگان خود را دارا بود و بر مصدر قدرت قرار گرفته بود. اما عقاید کهن، به خصوص عقایدی که جانبداری بی حد و حستشان از روحانیت را نشان می دادند، تا چندین دهه در جامعه حضور داشت و بر بخشهایی از بورژوازی و لایه‌هایی از خرد بورژوازی و دهقانان، حتی بخشی از طبقه کارگر به جا ماند. در همین هنگام و در کنار ایدولوژی بورژوایی و ایدولوژی نیمه فئودالی، آگاهی پولرتری نیز تکوین یافته است. نخستین عقاید پیروان بابوف و بلانکیستا و سپس عقاید طرفداران پرودون و اشتراکیون ما را به مارکسیسم و کمون پاریس وصل می کند. در پیوند با این مبحث، در اینجا نکاتی در مورد انقلاب‌های اجتماعی و انقلاب‌های سیاسی ارائه داده می شود. هر اندازه جامعه طبقاتی با ثبات‌تر باشد، به همون اندازه سلطه طبقه حاکم کمتر زیر سوال کشیده می شود و مبارزات طبقاتی بیشتر برخوردهای محدود خواهد داشت. در مقابل، هر اندازه ثبات اقتصادی و اجتماعی یک شیوه تولیدی متزلزل‌تر باشد، به همان اندازه سلطه طبقه حاکم بیشتر مورد سوال قرار گرفته و مبارزه طبقاتی تا درجه رشد می کند که مسئله سرنگونی این سلطه، یعنی مسئله انقلاب اجتماعی، طرح می شود. زمانی که طبقات استثمار شده و ستم زده دیگر این سلطه را به عنوان امری دائمی اجتناب ناپذیر و به حق قبول نکرده و دیگر اجازه ندهند که جبر قهرآمیز حاکم آنها را مرعوب و سرکوب کند، هنگامی که آنها دیگر ایدولوژی که توجید کننده این حاکمیت است نپذیرند و نیروهای مادی و معنوی لازم را جهت سرنگونی طبقه حاکم گرد آورند، آنگاه انقلاب اجتماعی شکوفان می شود. دگرگونی های ژرف اقتصادی چنین شرایطی را به بار می آورند. ساختار اجتماعی و وجه تولیدی موجود که طی یک دوره مشخص امکان انکشاف نیروهای تولیدی و ثروت مادی اجتماع را فراهم آورده بودند، اکنون در راه توسعه بیشتر آنها به عامل بازدارنده‌ای بدل می شود. گسترش بیشتر تولید با سازمان اجتماعی، یعنی با روابط اجتماعی تولید، در تصادم می افتد. این است سرچشمه اصلی همه انقلاب‌های اجتماعی در تاریخ. انقلاب اجتماعی حکومت یک طبقه را جایگزین حکومت طبقه دیگر می کند.
و متضمن برکناری طبقه حاکم پیشین از قدرت دولتی است. هر انقلاب اجتماعی با یک انقلاب سیاسی همراه است. وجه مشخصه انقلاب‌های بورژوایی به شکل کلی برانداختن سلطنت مطلقه و جایگزینی آن با یک قدرت سیاسی در دست مجالس منتخبه از جانب بورژوازی است. مثلا مجلس شورا در انقلاب هلند قدرت فیلیپ دوم اسپانیولی را از بین برد. در انقلاب 1649 پارلمان انگلستان استبداد چارلز اول را از میان برداشت. کنگره آمریکا حاکمیت جورج سوم را بر 13 ایالت مستعمره از بین برد. مجالس مختلف در انقلاب فرانسه قدرت خاندان سلطنتی بوربن را منهدم ساخت. اگرچه هر انقلاب اجتماعی در ضمن انقلاب سیاسی نیز هست، اما هر انقلاب سیاسی الزاماً انقلاب اجتماعی نیست. انقلابی که صرفاً سیاسی باشد، تنها شکلی از حاکمیت، شکلی از دولت یک طبقه را از طریق انقلابی به شکل دیگری از دولت همان طبقه تعویض می کند. بنابراین انقلاب‌های 1830، 1848 و 1870 در فرانسه انقلاب‌های سیاسی بودند. اینها همه اشکال سیاسی گوناگون حکومت یک طبقه اجتماعی یعنی بورژوازی بودند. و به طور کلی میتوان گفت که انقلاب‌های سیاسی شکل دولت یک طبقه اجتماعی را به تبعیت از منافع غالب لایه‌ها و جناح‌های گوناگون همان طبقه که یکی پس از دیگری قدرت را به دست می‌گیرند دگرگون می‌سازد. اما وجه بنیانین تولید به هیچ وجه توسط این انقلاب‌ها دگرگون نمی‌شود. در صورتی که انقلابات اجتماعی بنیاد تولید را تغییر اساسی میدهد. بورژوازی نوخاسته دستگاه دولتیش را از هیچ شروع نکرد. در مقابل حکومت مطلقه نخست عمدتاً به در اختیار گرفتن دستگاه دولتی سلطنت مطلقه اکتفا کرد و سپس برای تبدیل آن به دستگاهی که در خدمت منافع طبقش باشد آن را بازسازی کرد. ویژگی دولت بورژوایی در این است که این دولت افسون بر داشتن نقش سرکوب کننده و ایدولوژیک، عاملی ضروری برای بکار افتادن بیدرد و سر اقتصاد سرمایداری نیز هست. یعنی دولت سرمایداری ضامن حفظ شرایط کلی تولید سرمایداری است. تولید سرمایه‌داری در واقع تولید کالایی تعمیم یافته است که بر پایه مالکیت خصوصی به طریق اولی بر پایه رقابت استوار است. این امر بدین معناست که منافع مشترک بورژوازی به مثابه یک طبقه با منافع هر یک از سرمایه‌داران حتی ثروتمندترین آنها الزاماً یکی نیست. دولت برای اینکه بتواند نماینده این منافع مشترک بورژوازی باشد، درجه ای از استقلال به دست می آورد. به قول انگلز، دولت سرمایه‌داری همگانی مطلوب است. برای اینکه اقتصاد سرمایه‌داری به گونه طبیعی، حتی اگر نه به صورت کامل مطلوب عمل کند، باید شرایط قانونی و امنیتی با ثباتی و مساوی برای همه سرمایه‌داران وجود داشته باشد. دست کم یک بازار واحد ملی، یک نظام پولی که بر پایه تعداد مشخصی از ارزهای ملی بنا شده باشد و یک نظام ملی و بین المللی قوانین رسمی مکتوب لازم است. همه این شرایط به گونه خود به خودی از تولید خصوصی یا از رقابت سرمایه‌داری به دست نمی آید. دولت بورژوایی این شرایط را ایجاد کرده و بازسازی کرده است. هنگامی که بورژوازی از نظر اقتصادی در دوران رشد و شکوفایی است و از نظر اجتماعی و سیاسی به سلطه خود اطمینان دارد، میکوشد عملکردهای اقتصادی دولت را به حد اقلی از نکاتی که در بالا ذکر شد برساند. لیکن در شرایط تضعیف و افول حاکمیت بورژوایی، بورژوازی به دنبال گسترش این کار کرده است تا دولت سود خصوصی را تضمین کند. با این مقدمه کلی از ماهیت دولت، در جلسه بعدی به ریشه های نظام سرمایه‌داری در طول تاریخ می‌پردازیم. رفرنس ها برای این بخش: بیانیه کمونیست، اثر مارکس و انگلز، منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، اثر انگلز، مسائل اساسی مارکسیسم، اثر پلخانوف، اخلاق و مفهوم ماتریالیستی تاریخ، اثر کارل کاوتسکی، دولت و انقلاب، اثر لنین.